ساعت 22 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 23 بهمن ماه سال 1394 برابر با 12 فوریه سال 2016 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون نوشین، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. رضا سلیمانی مدیر روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که بخشی از سخنرانی تبلیغاتی اکبر هاشمی رفسنجانی که روز جمعه از تلویزیون پخش شد سانسور شده است. آقای سلیمانی در یادداشتی در وبسایت خبری انتخاب درباره این موضوع گفت که پس از ضبط سخنرانی آقای رفسنجانی تدوین آن با حفظ تمام محورهایش 18 دقیقه شد، اما هنگام پخش این سخنان از شبکه سیما بخشی از آن سانسور شده بود. به گفته مدیر روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، متن کامل و سانسور نشده سخنان آقای رفسنجانی در روزنامه‌ها و سایت‌ها قابل دسترسی است. اکبر هاشمی رفسنجانی نامزد مجلس خبرگان روز جمعه در تبلیغات تلویزیونی خود در سخنانی از نحوه تعیین صلاحیت داوطلبان انتخابات انتقاد کرد. با آغاز فرصت تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان، فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید که هیچ یک از نامزدها اجازه ندارند که در جریان این تبلیغات تجمع و میتینگ های خیابانی برگزار کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین اشتری تاکید کرد که اگر هواداران نامزدها تجمعی به قصد تبلیغات انتخاباتی برپا کنند با آنها برخورد خواهد شد. فرصت تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی 29 بهمن آغاز می شود. انتخابات دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری به شکل همزمان در روز 7 اسفند برگزار خواهد شد. عربستان سعودی در نامه‌ای به نیروهای امدادگر بین‌المللی و سازمان ملل هشدار داد که برای حفاظت از جان کارکنان خود، آنها را از مناطق تحت کنترل شبه نظامیان شیعه حوثی در یمن خارج کنند. به گزارش رویترز، استفان اوبرین، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه، ضمن تایید دریافت این نامه، تاکید کرده که نهادهای بین‌المللی به اقدامات خود برای ارائه کمک به مردم نیازمند یمن ادامه خواهد داد. آقای اوبرین اضافه کرده که عربستان سعودی بر اساس تعهدات بین‌المللی خود موظف است شرایط را برای کمک رسانی تسهیل کند. عربستان سعودی و 8 کشور عربی دیگر نزدیک به یک سال است که مواضع شبه نظامیان شیعه حوثی و طرفداران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن را مورد حمله هوایی قرار می‌دهند. این ائتلاف به رهبری عربستان خواهان بازگرداندن عبدالربوح منصور هادی رئیس جمهوری یمن به قدرت است. به گفته یک مقام آمریکایی، ایران در پی اجرای برجام به 100 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده خود دسترسی پیدا کرده است. استفان مول، مسئول اجرای برجام در وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در جلسه‌ای با نمایندگان کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان تأکید کرد که ایران تاکنون به تمام تعهداتش پایبند بوده است. وی در این نشست با انتقادهایی نیز علیه توافق هسته‌ای مواجه شد. از جمله یکی از نمایندگان پرسش‌هایی درباره قابل اعتماد بودن روسیه در اجرای این توافق مطرح کرد. استفان مول در پاسخ به پرسشی درباره محل نگهداری اورانیوم غنی شده ایران گفت روسیه مسئول این قضیه است و آمریکا از محل نگهداری آن اطلاعی ندارد. اجرای توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی از 26 دی ماه آغاز شده است. میلوش زمان رئیس جمهوری جمهوری چک خواستار اخراج پناهجویانی شد که به دلایل اقتصادی خودشان را به اروپا رساندند. گروهی از پناهجویان که از کشورهایی همچون ایران و از کشورهای شمال آفریقا هستند خود را به اروپا می‌رسانند، عموماً در دسته پناهجویان اقتصادی قرار می‌گیرند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای زمان که در نشست سوسیال دموکرات‌ها در براتیسلاوا پایتخت اسلوواکی سخن می‌گفت، نتیجه سیاست‌های اروپا در قبال پناهجویان را شکست کامل توصیف کرد. رئیس جمهوری چک از مخالفان سرسخت ورود پناهجویان به اروپا است و در ماه‌های اخیر یک بار در تظاهرات گروهی به نام اتحاد علیه اسلام نیز شرکت کرد. این گروه از سوی منتقدینش یک تشکیلات ضد خارجی توصیف می‌شود. و خبر آخر اینکه اداره اماکن نیروی انتظامی ایران با صدور بخشنامه‌ای برگزاری روز والنتاین را در کافی شاپ ها و آب میوه فروشی های سراسر کشور ممنوع کرد. بر پایه این گزارش واحدهای صنفی اجازه تبلیغ و عرضه و علائم اجناس این جشن را نیز ندارند. به نوشته وبسایت اتحادیه این واحدهای صنفی، بخشنامه مذکور با هدف آنچه که مقابله با فرهنگ منحط غرب خوانده شده ابلاغ شده است. روز عشاق موسوم به والنتاین همه ساله در 14 فوریه 25 بهمن در بسیاری از مناطق جهان به ویژه در کشورهای غربی برگزار می شود.
متشکرم. شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از رضا جمالی. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در مجله شبانگاهی. در نشست امنیتی مونیخ در آلمان چه می‌گذرد؟ جزئیات را از خبرنگار رادیو فردا در این شهر خواهید شنید. همزمان با افزایش فعالیت طالبان در افغانستان، داعش هم در صدد گسترش عملیاتش در این کشور است. اکبر هاشمی رفسنجانی می‌گوید جمهوریت و اسلامیت در سال‌های اخیر تضعیف شده‌اند.
بعد از 88 آقای هاشمی عملا به یک بندبازی سیاسی روی آورد.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. نشست امنیتی مونیخ که از امروز جمعه شروع شده شاهد دیدارهای مقامات کشورهای مختلف با یکدیگر بوده. از جمله دیدار فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران. برای شنیدن جزئیات بیشتر این دیدار و دیدارهای دیگر با هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا در شهر مونیخ آلمان با همراه هستیم. حالا از نشست بین فدریکا موگرینی و محمد جواد ظریف برای ما بگو و اینکه چه صحبت‌هایی بین دو طرف رد و بدل شده.
بله نوشین، از بعد از ظهر امروز که ما شاید نشستایی بودیم که بیشتر بر بحران سوریه و جنگ داخلی در اون کشور، مسئله تروریسم، مسئله مبارزه با گروه اسلامی، همه چی متمرکز بود. نشستی که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و فدریکا موگرینی در اون شرکت کردن بیشتر درباره یک موفقیت دیپلماتیکی بود که ایران و گروه 5 به علاوه 1 با دستیابی به توافق هسته‌ای درباره اون صحبت کردن. آقای ظریف سومین سالی هست که پیاپی در نشست امنیتی مونیخ شرکت میکنه و این نشست امنیتی امسال که 52 دوره هست، نشست مقدماتیش رو در تهران در مهماه برگزار کرده بود. خانم موگرینی و آقای ظریف هر دو درباره توافق هسته‌ای صحبت کردند، درباره اینکه با تغییر روی کرد و با اینکه طرفین برای طرف مقابلشون بازی برد برد رو تصور کردن گفتن و این رو دلیل موفقیت طرفین در یک تلاش دیپلماتیک چندین ساله عنوان کردند. خانم موگرینی همچنین گفت اینکه حال گروه حمایت از سوریه تشکیل شده، گروهی که شب گذشته تشکیل جلسه داد در همین شهر مونیخ و به نتایجی هم درباره بحران سوریه دست یافت. خانم موگرینی گفت این گروه و تشکیل اون چند ماه پس از توافق هسته‌ای یک تصادف نیست، بلکه نتیجه یک همچین موفقیت دیپلماتیکی برای جامعه بین المللی است. آقای ظریف هم صحبت‌های رو مطرح کردن، از جمله درباره روابط ایران و عربستان صحبت کرد وزیر امور خارجه ایران و گفت که باید ایران و عربستان هر دو با این روی کرد به منطقه بنگرند که منافع مشترکی دارند در منطقه و از همین رو باید با یکدیگر همکاری بکنند. همچنین او گفت که نباید ایران و عربستان دیگری رو خارج از محاسبات خاورمیانه تصور بکنند. آقای ظریف در پاسخ به پرسش یکی از شاهزادهای سعودی فیصل ترکی که پیشتر سفیر عربستان سعودی در واشنگتن و لندن بود سخن میگفت و گفت که باید ایران و عربستان سعودی به این نتیجه برسند که این منافع مشترک و داشتن این منافع مشترک در منطقه هستش که باید به اونها کمک بکنه که راه حل پیدا بکنن برای بحران‌های منطقه، از جمله در سوریه و از جمله در عراق.
هانا، به غیر از دیدار بین محمد جواد ظریف و خانم موگرینی، خب نشست‌های دیگری هم برگزار شده بین مقامات مختلف کشورهایی که در این نشست شرکت کردند. لطفاً مروری هم اگر ممکنه داشته باش بر آنچه که گذشته.
بله، این نشست هایی که از امروز آغاز شده و تا روز یکشنبه هم ادامه خواهد داشت، همونطور که گفتم بیشتر تمرکز روز جمعه بر مسئله تروریسم و مبارزه با گروه خلافت اسلامی بود. صحبت کردن از نخست وزیر عراق، وزیر خارجه عربستان سعودی، پادشاه اردن، وزیر دفاع آلمان، وزیر دفاع فرانسه، همچنین رئیس سازمان امنیت ملی آمریکا جیمز کلاتر. همه اینها درباره چه از منظر دیپلماتیک و چه از منظر امنیتی و نظامی صحبت‌های رو مطرح کردن درباره موضوع خصوصا مبارزه با گروه خلافت اسلامی. و اون چیزی که وزیر خارجه عربستان سعودی عادل الجبیر مطرح کرد، او در طول سخنرانیش اشاره به ایران نکرد، اما گفت با دو بحران و با دو چالش روبرو هست عربستان سعودی از لحاظ منطقه‌ای، یکی داعش و دیگری یمن. آقای الجبیر گفت درباره یمن مثبت‌تر می‌اندیشه و وضعیت رو بهتر می‌بینه، اما در مورد داعش باید بشار اسد از قدرت کنار بره، باید بشار اسد از آینده سوریه کنار بره، چرا که آقای الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه رو دلیل وجود به وجود آمدن داعش می‌دونه.
بله، متشکرم. هانا کاویانی بود از شهر مونیخ آلمان که آخرین جزئیات درباره نشست امنیتی مونیخ رو برای ما شرح میداد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در افغانستان، در حالی که فعالیت گروه طالبان در شرق این کشور به تازگی افزایش داشته، گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش هم به دنبال گسترش میدان عملیاتش به درون خاک افغانستان بوده. در مقابل، واشنگتن میگوید برای هدف قرار دادن پیکارجویان داعش راهبرد خود را تغییر داده. در این زمینه بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
ایالات متحده آمریکا حجم حملات هوایی خود علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش را در افغانستان افزایش داده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، تشدید حملات هوایی علیه گروه حکومت اسلامی پس از آن صورت گرفت که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به فرماندهان نظامی در هدف قرار دادن این گروه اختیارات بیشتری اعطا کرد. بر مبنای این گزارش، یک سخنگوی ارتش ایالات متحده روز 22 بهمن ماه خبر افزایش حملات هوایی ارتش آمریکا علیه مواضع داعش را تایید کرد. گروه حکومت اسلامی در مقایسه با ستیز جویان طالبان سابقه فعالیت زیادی در افغانستان ندارد و ظهور پیکارجویان وابسته به این گروه چالشی برای یکتازی اسلامگرایان طالبان در خاک افغانستان به شمار می رود. اینک رئیس جمهوری آمریکا در مواجهه با نگرانی ناشی از رشد قلمرو نفوذ داعش، دست پنتاگون را برای مقابله با پیکارجویان داعش بسیار بازتر کرده است. به گفته سرتیپ ویلسون شافنر، سخنگوی ارتش آمریکا، تغییر در میزان اختیارات نیروهای نظامی موجب به تعبیر او تقویت انعطاف پذیری و افزایش چشمگیر شمار حملات این نیروها شده است. مقام‌های رسمی آمریکا پیش از این تایید کرده بودند که طی 3 هفته گذشته واشنگتن تعداد 20 حمله در منطقه شرقی افغانستان انجام داده است. پیش از این جنرال جان کمپل، فرمانده نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو در افغانستان، تصریح کرده بود که نیروهای تحت امرش برای پشتیبانی از یگانهای نظامی محلی به میزان اختیارات بیشتری نیاز دارند. به نوشته خبرگزاری رویترز، کم شمار بودن نیروهای نظامی آمریکا در خاک افغانستان علاوه بر محدودیت عملیاتی در درگیری‌ها از مشکلات موجود در برابر این نیروها بوده است. بر اساس دستورالعمل نیروهای نظامی آمریکا، درگیری نظامی تنها برای دفاع از نیروهای آمریکایی در برابر حملات احتمالی یا حراست از هدف تعیین شده عملیات مجاز است. علاوه بر افزایش اختیارات نیروها، آنطور که سخنگوی ارتش ایالات متحده در بخش دیگری از سخنان خود در 22 بهمن ماه اعلام کرده، حدود 1000 تا 3000 تن از نیروهای نظامی آمریکا هم در شرق افغانستان مستقر شدند و میکوشند یک قرارگاه عملیاتی در ولایت ننگهار راه اندازی کنند. از دو هفته پیش هم نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو یک ایستگاه رادیویی متعلق به گروه حکومت اسلامی را بمباران کردند. اگرچه حضور داعش در منطقه شرق افغانستان موجب بروز مشکلات بسیاری شده، اما تلاش نیروهای ائتلاف و ایالات متحده آمریکا بیشتر بر هدف قرار دادن مناطق جنوبی افغانستان متمرکز شده، جایی که به ظاهر از حدود دو ماه پیش به کانون عملیات گروه طالبان بدل شده است. ایالات متحده آمریکا اعلام کرده تصمیم دارد تا پایان سال 2016 میلادی، حدود 10 ماه دیگر، میزان نیروهای خود را از 9800 نفر به 5500 نفر کاهش دهد. در گذشته شمار نیروهای خارجی اعزامی به افغانستان برای مقابله با طالبان بیش از 140 هزار نفر بود.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
انسان. دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
با رادیو فردا در تماس باشید، با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید با شماره 2042-02-2112-2112. با هم بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
آقای ظریف، لطفاً شما بیایی مردانگی کنین که اسمتون در تاریخ بمونه. اون فرش قرمزی که برای سوریه انداختین جمعش کنین. بس دیگه، چقدر باید این جوانای ما اونجا کشته بشن یا خط قرمز برای سوریه بذاری؟ مگه سوریه چی کاره ما هستش؟ این حیات خدمتتون رو خواهش میکنم خالیش کنین دیگه. بس دیگه، بس بس. آقای ظریف تو رو خدا بیاین این کار جوامردی بکنی و اسمتون رو تو تاریخ ثبت کنن.
چرا صدای ما رو پخش نمی کنی؟ شما که میگین هر چی تو دلتون هست با رادیو فردا در میون بذاریم. ما که 100 بار گفتیم آب و برق و گاز 300 برابر 400 برابر شده، چرا صدای ما رو پخش نمی کنی؟ پس شما با آقای روحانی دست دارین، از آقای روحانی رشوه میگیرین که صدای ما رو پخش نکنین. آب اومده 7 تومن 35 هزار تومن مالیات و ارزش افزوده، گاز اومده 7 تومن 37 هزار تومن مالیات بر ارزش افزوده و مالیات روستایی و گاز رسانی و فاضلابی که اصلا نداریم اومده.
آیا تجربه 36 ساله گذشته کافی نیست که شما با رفتن به پای صندوق های رای به مردم دنیا نشون بدید که طرفدار این رژیم هستین؟ پس بیایید همگی به اتفاق پای صندوق های رای نریم و به مردم دنیا بگوییم که ما این رژیم رو نمیخواییم.
علی‌رغم مشکلات موجود ما در انتخابات شرکت میکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نخستین برنامه انتخاباتیش که از شبکه تهران پخش شد، گفته است در بعد جمهوریت نظام اشکالاتی وجود دارد و در بعد اسلامی هم بداخلاقی‌های فراوانی دیده می‌شود. در این زمینه بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامزد مجلس خبرگان، روز جمعه در برنامه تلویزیونی تبلیغاتیش تایید و رد صلاحیت‌ها را یکی از اشکال‌های خواند که به گفته او باعث تضعیف بعد جمهوری در نظام سیاسی کنونی شده است. آقای هاشمی رفسنجانی در این سخنان که از شبکه تهران پخش شد، نظام جمهوری اسلامی را دارای دو بعد اسلامی و جمهوری خواند که امروز ایراداتی بر هر دو بعد آن وارد است. هرچند که آقای هاشمی برخلاف این ایرادها و انتقادها از مردم خواست در انتخابات 7 اسفند ماه شرکت کنند. با تاکید بر اینکه نظراتش همان هایی است که جمهوری اسلامی ایران به گفته او برای آنها شکل گرفته است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه موضع‌گیری آقای هاشمی را موضع‌گیری جدیدی در این سالها نمی‌داند.
موضعی که قبلها آقای مهندس صحابی و بعداً آقای کروبی هم گفتن. ایشون مثالهایی برای هر کدوم از اینها میزنه. ولی سعی میکنه که از کنار آقای خامنه‌ای رد بشه و نقشیشون رو نگه. علاوه بر این با گفتن تاریخچه انتخاب ولایت فقیه یه مدار حال زدایی بکنن. حالی که دور آقای خامنه‌ای تنیده شده.
هرچند آقای هاشمی رفسنجانی در این سخنان تاکید کرده از گذشته تا به حال از آنچه که انتخاب شده رضایت وجود دارد و به گفته او بهتر و مناسب تر از آیت الله خامنه ای کسی در فقه موجود نیست که بتواند کشور را اداره کند، اما در این فیلم کوتاه او تا حدی از رهبر انتقاد هم می کند. انتقادی که به گفته مهدی مهدوی آزاد بعد از ناکامی دو دهه اخیر اصلاح طلبان و اعتدالگرایان همچنان وجود داشته است.
7-8 سالی هست که هاشمی رفسنجانی و همچنین طیفش به این نتیجه رسیدند که بزرگترین عامل توسعه سیاسی کشور کسی نیست جز شخص آیت الله خامنه ای، یعنی نه تنها موافق توسعه سیاسی نیست بلکه تمام قد در مقابلش میسته. بعد از 88 آقای هاشمی عملا به یک بندبازی سیاسی روی آورد، یعنی در اون فضای شکننده سیاسی کشور که بارها جناح افراطگرا خیز برداشت برای زندانی کردن هاشمی رفسنجانی، سعی کرد خودش رو نگه بداره و در این حال انتقادات تندی رو متوجه آیت الله خامنه ای بکنه. ظاهر این انتقادات البته متوجه سپاه بود، متوجه شورای نگهبان بود، اما هیچ کس تردیدی نداشت که هدف اصلی آقای هاشمی شخص آیت الله خامنه ای است.
سخنان آقای هاشمی در شرایطی از شبکه استانی تهران پخش شد که صبح روز جمعه ستاد انتخاباتی مردمی آقای هاشمی با نوشتن نامه‌ای به وزیر کشور خواستار روشن شدن علت جمع‌آوری پارچه نوشته‌های این ستاد در 22 بهمن ماه و دستگیری چند ساعته تعدادی از جوانان همکار ستاد شده بود. در این پلاکارت‌ها عکس آقای هاشمی رفسنجانی در کنار حسن خمینی و حسن روحانی منتشر شده بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا در راهپیمایی 22 بهمن ماه نشریاتی هم علیه آقای هاشمی رفسنجانی و حسن خمینی توضیح شده است. با این همه رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس این سخنان آقای هاشمی را در فیلم تبلیغاتیش نشانه که تسلیم شدن او نسبت به وضعیت موجود می‌داند.
پیام مهم آقای هاشمی جدا از نقد رادیکالی که با زبان ملایم مطرح میکنه این هست که قواعد بازی رو پس از حتی اعتراض شدیدی که به رد صلاحیت ها داشت دوباره پذیرفته و ایشون با همین وضعیت ادامه میده و میگه مردم بیان شرکت بکنن و با این شرکتشون سعی بکنن که اون نواقص و اون دوتا نقد اصلی جبران بشه و این نحوه سیاست ورزی آقای هاشمی است که در هر حال ضمن اعتراض به بازی خودش ادامه میده.
آقای هاشمی رفسنجانی در سخنانش که در سایت باستاب هم منتشر شده است گفته در بعد اسلامی فسادها و بداخلاقی‌های فراوانی وجود دارد. او فسادهای اخلاقی را از نوع تهمت زدن، نزاع‌ها و درگیری‌ها و دروغ گفتن‌هایی دانسته که به گفته او زیاد شده است. آقای هاشمی رفسنجانی در سخنانش در این فیلم کوتاه تبلیغاتی که همزمان با بازی فوتبال پرسپولیس و فولاد مبارکه اصفهان پخش شد، از جمله تایید و رد صلاحیت‌ها و شمارش صندوق‌ها از جمله موارد تضعیف مردمی نظام خواند و گفت که باید این ضعف‌ها جبران شود. مهدی مهدوی آزاد اما معتقد است آقای هاشمی با قدرت در مقابل این ضعف‌ها حضور پیدا کرده است.
هیچ نشانه ای از اینکه هاشمی رفسنجانی داره تسلیم این بازی بشه وجود نداره. تمام شواهد نشون میده که او اتفاقا بازیگردان و بازیگر اصلی بازی است. موقعی هاشمی تسلیم میشد که از میدان عقب میکشید. اینکه شجاعانه در مورد رد صلاحیت حسن خمینی حرف میزنه، اینکه برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی یک لیست جداگانه میده کسانی مثل احمد جنتی، مصباح یزدی، محمد یزدی، نزدیکترین روحانیون نزدیک به آیت الله خامنه ای رو از لیست خودش حذف میکنه و خط میزنه، شاهد بزرگی است که او تمام قد در مقابل آقای خامنه ای استاده. انتقادات تند و تیزش از دستگاه‌هایی که همگی توسط آقای خامنه ای منصوب میشن، حمایتش از دولت و نوع روابطی که جدیداً با مخالفان، منتقدین و حتی اپوزیسیون برقرار کرده، نوع ادبیاتی که به کار میبره و بخش بزرگیش بی سابقه است، همه نشون میده که هاشمی این بار میداند میخواهد چه بازی بکند.
اکبر هاشمی رفسنجانی در آخرین خطبه نماز جمعه خود در 26 تیر ماه سال 88 خواهان آزادی دستگیر شدگان بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88، دلجویی از آسیب دیدگان و فراهم شدن فضایی برای بیان دیدگاه‌های مختلف در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شده بود. رسانه‌های اصولگرا در سال‌های گذشته آقای هاشمی رفسنجانی و فرزندانش را به برنامه‌ریزی برای اعتراض‌های سال 88 متهم کردند. این نخستین حضور اکبر هاشمی رفسنجانی از آن زمان تا کنون در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران است. با این همه، رضا سلیمانی، مدیر روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دقایقی پس از پخش این برنامه تبلیغاتی از تلویزیون در یادداشتی در سایت انتخاب اعلام کرد قسمت‌هایی از سخنرانی تبلیغاتی اکبر هاشمی رفسنجانی در تلویزیون سانسور شده است.
جناب آقای روحانی، ما ملت ایران در انتخابات اسفند ما شرکت میکنیم به شرط آنکه انتخابات سالم برگزار شود.
آقای خامنه‌ای، تفاوت بین انتخابات در ایران و کشورهای غربی در اینه که در غرب ملت انتخاب میکنن، در ایران فقط رأی میدن.
موقع انتخابات رأی خانم ها کامل حساب میشه، ولی بعد از انتخابات دوباره خانم ها مثل مرد حساب میان.
آقای خامنه‌ای، لطفاً دست تو از روی گلوی مردم ایران بردار.
آقای روحانی، شما وجداناً آبروی مردم ایران را در نظر دارید؟
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-21-12-21-12. روزنامه محلی پیام چاپ کرمان از تصویب مصوبه‌ای از سوی شورای این شهر خبر داده که بر مبنای آن افرادی که به نگهداری از سگ‌ها در خانه مبادرت کنند با جریمه نقدی تا سقف 50,000 تومان مواجه می‌شوند. این مصوبه همچنین با تأکید بر ممنوعیت نگهداری از گوسفندان در محدوده شهری برای افرادی که از آن سرپیچی کنند جریمه نقدی تا سقف 100,000 تومان منظور کرده است. محمد زرقامی در این باره نظر جاوید آل داوود، مدیر انجمن حمایت از حیوانات در ایران را جویا شده.
من با خود رئیس این شورا تلفنی صحبت کردم، گفتن که ما یه سری قوانین خودمون میتونیم بذاریم. گفتم مثلا چه قوانین رو؟ حالا شما بعداً سوال کنید من بهتون بگم. البته ما تا حالا که پاسخی دریافت نکردیم، ولی خب از لحاظ قانونی و حقوقی شورای شهر موظف یه مسئولیتایی داره در قبال مسائل شهری که اونم تازه باید بفرسته فرماندار تایید بکنه و بعد از طریق شهرداری معمولاً اجرا بشه.
آقای آل داوود، شما اشاره کردید که صحبتی رو داشتید با رئیس شورای شهر کرمان در این خصوص، ایشون توضیحی رو دادن که دلیل تصویب چنین قانونی چی بوده و این قانون به چه جهت در کرمان میخواد به اجرا گذاشته بشه؟
ایشون فقط گفتن که این قانون قبلا هم بوده، که من در جواب بهش گفتم اگه قبلا بوده شما دوباره چرا همچین قانونی که قبلا بوده تصویب بده؟ ما هر سال باید این رو تمدید کنیم یا مثلا تغییر بدیم یا همچین چیزی. در طول از سال پیش چنین چیزی ما شاهد نبودیم و در جاهای دیگه کشور هم چنین چیزی نیست. حالا امیدواریم که درخواستی انجمن داشته از اونجا و حتی جامعه دامپزشکی حیوان کوچک هم درخواستی داشته این مصوبه رو محو کنن یا چنین مصوباتی رو دیگه ما شاهد نباشیم.
آیا مواردی بوده در کرمان که شما مطلع باشید که اون موارد منجر به این شده باشه که شورای شهر و اعضاش چنین تصمیمی رو درباره نگهداری از حیوانات خانگی به ویژه سگ‌ها و البته در این مورد به گوسفندها هم اشاره شده؟
تنها چیزی که در مورد گوسفندها من شنیدم این بود که مثلا که خیلی از افراد در محدوده شهری قول دارن و گوسفند دارن و این برای اینکه اینا رو از اونجا خارج کنن چنین اتفاقی افتاد.
یعنی شما این مسئله رو توجیه پذیر میدونید؟
نه، این مسئله توجیه پذیر نیست. این اتفاقا خیلی عجیبه. اگر چنین حالتی باشه که شهر داره گسترش پیدا می‌کنه، خب طبیعتا اگه بخوان گسترش شهری بدن باید مرکز محلی که اونا هستن رو خریداری کنن.
چرا در اینجا ما می‌بینیم که هم به سگ‌های خانگی اشاره شده هم به گوسفندها؟ دلیل خاصی در این قضیه شما سراغ دارید؟
چون اصول معمولا جلسات خیلی بر مبنای یه خط محشی خاصی جده. من تصورم برای اینه که مثلا چون جلسه بحث گوسفنده مطرح بوده، یکی با گفته ها سرگاه رو چی گفته، خب باید سرگاه هم دیدونه قانون منسته. نکته دیگه هم که مقاسم بگم اینه که اصلا تعیین جریمه اصلا وظیفه بخش اجرایی نیست. یعنی حتی راهنامه رانندگی هم نمیتونه خودش مثلا مبلغ جریمه رو تعیین کنه. برای همین اصلا در صلاحیت شورای شهر نیست که بخواد میزان جریمه تعیین کنه. جریمه رو قاضی یا دادگاه باید تعیین کنه، نه شورای شهر. مثلا همه چیز هم دیگه خلاصه مخلوطه. این برخلاف قانون اساسی کشور و اصل تفکیک قوا، این اتفاقات در درجا میفته. اینا همشون قابل نقد هست از طریق مراکز قضایی و میزان عدالت و جاهایی مثل این.
اتفاقا آقای آره داوود، یه مسئله هم باز در کنار این قرار میگیره که اصلا چون این طرحی تصویب بشه قابلیت اجرایی شدن داره؟ آیا شورای شهر اهرم های اجرایی شو داره به هر حال، یا اینکه باید باز به نوعی دست به دامن نیروی انتظامی بشه، دست به دامن قوه قضاییه بشه؟
بله قطعا خود شورای شهر که اصلا نیروی اجرایی داره، نه ضابط قضایی داره که میخواد این کارا رو انجام بده. فقط تنها چیزی که به وجود میاره اختلافات بین افراد در ساختمان ها و آپارتمان ها و خونه هاست که اونا حالا مستنسک این قرار نه به مشکل با همسایه دارن و ارتباط با پارکینگ شارژ و غیره، یا میدونن که مثلا این هم مسبب شده و سر شورای شهر میرن سریع میگن آقا اینم مثلا یه دونه سگ هم داره. حالا در این شرایط که ما گفتیم وضعیت مملکت یه مقدار دستخوش بحثای انتخابات و غیره اینا هست، این کار شورای شهر یه جوری تفرقه افکنی بین مردم و ایجاد مشکل شاید امنیتی حتی برای کشور بکنه.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با جاوید آل داوود، مدیر انجمن حمایت از حیوانات در ایران. به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.